أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره نزاع بین شرطیت طهارت صبح در نماز و مانعیت نجاست آن بود، و نیز ثمره بین این که نجاست معلومه مانعیت داشته باشه در نماز یا نجاست منجزه، که مرحوم آی خویی وجود ثمره را برای آن انکار کرد. ما عرض کردیم نزاع در این که آیا طهارت صبح شرطه یا نجاست مانعه ثمره داره. و اون این هست که در مواردی که اصل طهارت جاری نمیشه در لباس به خاطر یک مشکلی، ولیکن میتونیم نسبت به مانعیت نجاست اون لباس براءت جاری کنیم، بنابر شرطیت طهارت قاعده اشتغال جاری میشه، در اون لباس نمیشه نماز خوند، ولی بنابر مانعیت نجاست براءت از مانعیت جاری میشه و میشه در اون لباس نماز خوند. این رو دیروز توضیح دادیم. از نظر فقهی ما تردید داریم که آیا طهارت لباس در نماز شرطه یا نجاست آن مانعه. مرحوم آی خویی از روایات استظهار کرده که طهارت شرطه. عمده استدلال ایشون به صحیحه زراره است که فرموده لا صلاة الا بطهور و یجزی که من الاستنجاء ثلاثت و احجار. وسائل جلد 1 صفحه 315. ایشان فرموده به قرینه ذیل ما میفهمیم مراد از طهور در صدر این صحیحه اعم است از طهارت از حدث و طهارت از خبث. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 56 و موسوعه جلد 4 صفحه 374. ما این استدلال رو قبول نداریم، صرف این که در ذیل این صحیحه بیاد و یجزی که من الاستنجاء ثلاثت و احجار قرینه بشه که طهور در لا صلاة الا به طهور شامل طهارت از خبث میشه، این واضح نیست، چون طهور به معنای طهارت نیست، طهور به معنای ما یتطهر به هست، که ظاهرش وضوء و غسل و تیممه. جمع بین لا صلات الا به طهور و بین یجزی که من الاستنجا سلاست و احجار شاید به این خاطر هست که هر دو شرط صحت نمازند. مرحوم آقای خویی بهتر بود استدلال کنه بر شرطیت طهارت به همین صحیحه ثانیه زراره که فرموده که نماز اعاده نداره ولو بعد از نماز بفهمی که در لباس نجس نماز خوندی، چون هنگام نماز استصحاب طهارت داشتی. و یا در فقره چهارم این صحیحه آمده که تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک، ولكن به طور کلی ما این تعابیر رو تعابیر عرفی میدونیم که کاشف نیست از این که در مقام ثبوت شارع شرطیت طهارت صبح رو جعل کرده یا مانعیت نجاست صبح رو جعل کرده. ولذا روایات دیگری داریم که نهی میکنه از نماز در صبح نجس، مثل موثقه عمار: لا تصل فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی تغسله. و یا صحیحه سلیمان ابن رشید: من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما کان فی وقته. و اگر فرض کنیم که لا صلات الا به طهور یا صحیحه ثانیه زراره ظهور داره در شرطیت طهارت، تعارض میکنه با ظهور این روایات در مانعیت نجاست. اون وقت این بحث پیش میاد که ما اگر شک بکنیم طهارت صبح شرط نماز است، شارع فرموده سل ولیکن ثوبک طاهرا، یا نجاست صبح مانع است، شارع فرموده سل فی ثوب لیس بنجس، یا سل ولا یکن ثوبک نجسا، یا سل ولا تسل فی ثوب نجس. محقق نائینی فرموده که ما میتونیم براءت جاری کنیم از جعل شرطیت طهارت صبح. اثر مانعیت نجاست صبح را که در این صبح مشکوکی که اصل طهارت در او جاری نیست میتونیم براءت جاری کنیم از مانعیت آن بار کنیم. البته ایشان این مطلب رو در بحث لباس مشکوک مطرح کرده که اونجا هم همین بحث هست که آیا حلال بودن حیوانی که لباس نمازگزار را از اجزاء او گرفتن شرطه، یا حرام گوش بودن آن مانعه مطرح کرده. مرحوم آقای خویی در همون بحث در موسوعه جلد 12 صفحه 225 به ایشان اشکال کرده، فرموده اصل براءت از جعل شرطیت طهارت مثلا تعارض میکنه با اصل براءت از جعل مانعیت نجاست. ما در همون بحث با آقای خویی اشکال کردیم، عرض کردیم که وقتی ما علم اجمالی داریم که یا طهارت صبح شرط هست یا نجاست آن مانعه، براءت از جعل مانعیت به نجاست صبح چه اثری داره؟ اون صوبی که یقینا نجس هست نماز در او باطله، یا به خاطر فقد شرطیت طهارت یا به خاطر ابتلا به مانعیت نجاست. ثمره در همین لباس مشکوکی ظاهر میشه که اصل طهارت در او جاری نیست، مثل این که علم اجمالی داریم یا این خاک نجسه یا این لباس، اصل طهارت در هر دو تعارض کرده، ولیکن عرض کردیم براءت از مانعیت نجاست این لباس به عنوان خطاب مختص جاری میشه بلا معارض. ثمره اینجا ظاهر میشه، در اینجا براءت از جعل مانعیت که موافق با امتنان نیست. اتفاقا ما باید بگیم انشاءالله جعل مانعیت شده برای نجاست صبح تا راه فراهم بشه که مانعیت نجاست انحلال پیدا کنه به تعداد لباس های نجس، شک بکنیم که این لباس ما نجسه تا مانعیت شامل آن بشه، یا نجس نیست تا مانعیت شامل آن نشه، بتونیم براءت از مانعیت جاری کنیم. پس براءت از جعل مانعیت نجاست صبح این رفع کلفت نمی کنه و اثر نداره. و بر فرضم کسی بگه براءت از جعل مانعیت نجاست صبح جاری میشه، خب از جریان او همراه با جریان براءت از شرطیت طهارت مخالفت عملیه تکلیف معلوم بالاجمال پیش نمیاد، ولذا ما یک براءت جاری میکنیم از جعل شرطیت طهارت، یک براءت هم جاری میکنیم از مانعیت این لباس مشکوک و اکتفا میکنیم به نماز در آن. و همین طور هست اگر اصل جعل مانعیت رو بدونیم ولیکن ندونیم جعل مانعیت به نحو مفاد لیسه تامه است که سل مع عدم نجاست صبح که گفتیم اینجا براءت از مانعیت جاری نمیشه، یا حکم شرعی اینه که سل فی صوب لیس بنجس که به نحو مفاد لیس ناقص است، یا سل ولا تو سل فی صوب نجس که نجاست صوب علت است برای مانعیت صوب در نماز. شک میکنیم این صوب نجس هست یا نه، این نتیجه شک در مانعیت این صوبه و براءت از مانعیت او جاری میکنیم. حالا اگر ندونستیم که به چه نحوی جعل مانعیت شده، اینجا هم براءت جاری میکنیم از جعل مانعیت به نحو مفاد لیس تامه، و بعد براءت جاری میکنیم از مانعیت این صوب مشکوک النجاسه و میتونیم در اون نماز بخونیم. این راجع به ثمره نزاع بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست بود. اما ثمره نزاع در این که نجاست معلومه مانع هست در نماز یا نجاست منجزه، در تعلیقه فوائد الاصول گفتن که میشه برای این نزاع هم ثمره فقهیه ذکر کرد. این تعلیق ظاهرا از مقرر بحث محقق نائینی مرحوم کاظمی هست. ایشان فرموده که اگر ما علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو لباس نجسه، در هر کدام از این دو لباس یک نماز بخونیم، بعد از این که یک نماز در این لباس خوندیم، نماز دوم را در لباس دوم خوندیم، احراز کردیم که هر دو لباس نجس بوده. اگر بگیم نجاست منجزه مانعه، خب ما در اینجا دو تا نجاست منجزه داشتیم. علم اجمالی هم نجاست این صوب را منجز کرد، هم نجاست اون صوب دوم را. اما اگر بگیم نجاست معلومه مانعه، ما بیش از یک نجاست برامون نجاست معلومه نبود و لذا وجهی نداره بگیم هر دو نماز باطله. یکی از این دو نماز ها باطل بوده. فوائد الاصول جلد 4 صفحه 344. در اجود التقریرات از محقق نائینی این فرق نقل شده که اگر کسی علم اجمالی داشت به نجاست یکی از دو لباسش، یک نماز در این لباس خوند به رجاء این که پاک باشه، یک نمازم در لباس دوم خوند به رجاء این که پاک باشه، بعد از نماز معلوم شد هر دو نجس بودند. فرمودن فیه وجهان، من بطلان کل من هما و بطلان خصوص الاولا. در ادامه ایشون فرموده تحقیق اینه که بگیم فقط نماز اول باطله. چرا؟ ایشون فرمودن که منجز در علم اجمالی علم به جامع و الا هر کدام از دو طرف علم اجمالی بالخصوص مجهولند. علم به جامع نسبتش به این دو طرف علم اجمالی علی حد سواه، و چون ما علم داریم به ثبوت یک نجاست، بیش از یک نجاست رو علم نداریم. در هنگام نماز ما علم داشتیم یکی از این دو لباس نجس هست، علم نداشتیم که هر دو نجس هست. پس نجاست منجزه هم یکی خواهد بود، چون علم اجمالی به جامع منجزه، جامع هست. علم اجمالی منجزه خصوص این طرف یا اون طرف علم اجمالی نیست، علم اجمالی منجزه جامعه. منتها بعد از اینکه جامعه بین این دو طرف منجز شد، تعارض میشه بین اصول در این دو طرف، و اون تعارض در اصول در این دو طرف منشأ احتیاط خواهد بود. ولذا چه ما قائل بشیم که نجاست معلومه مانعه، چه قائل بشیم نجاست منجز مانعه، نماز اول فقط باطله. نماز دوم که در اون لباس دوم خوندیم، اون چرا باطل باشه؟ نجاست او که معلوم نبود و منجز هم نبود. نفرمایید که علم اجمالی به نجاست احده ما، که علم اجمالی به نجاست جامع بین این دو لباس هست، نسبتش با این دو لباس علا حد سواه. چرا پس میگید نماز در لباس اول باطله؟ این ترجیح بلا مرجح میشه. ایشون میفرمان که وقتی که معلوم بالاجمال یک نجاست هست و اونی که تنجس پیدا میکنه یک نجاسته، خب این معناش اینه که معلوم بالاجمال صرف الوجود هست. صرف الوجود منطبق میشه بر اولین وجود. پس اون لباس اول که در اون نماز خوندیم معلوم بالاجمال بر اون منطبق میشه و نماز در اون باطله. اما نماز در دومی وجهی نداره که باطل بشه. اجبد التقریرات جلد 2 صفحه 368. مرحوم آقای خویی فرمودن که به نظر ما یکی از این دو نماز لابه اینه صحیحه و دیگری باطله، فرقم نمی کنه. چه قائل به شرطیت طهارت بشیم، چه قائل به مانعیت نجاست بشیم، و اگر قائل شدیم به مانعیت نجاست فرقی نمی کنه. چه قائل بشیم به مانعیت نجاست معلومه یا قائل بشیم به نجاست به مانعیت نجاست منجزه. چرا؟ ایشون فرمودن اگر ما قائل به شرطیت طهارت بشیم، درسته علم اجمالی به این که یکی از این دو لباس نجس است منشأ میشه، اصل طهارت در خصوص این لباس اول تعارض کنه با اصل طهارت در خصوص لباس دوم و تساقط بکنند، اما اصل طهارت در جامع احد و صوبین چرا جاری نشه؟ مثل این میمونه، من دو سکه پیشم بود، علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو سکه غصبی است و احتمال میدم هر دو غصبی باشه. خب قاعده ید در این سکه اول با قاعده ید در اون سکه دوم تعارض و تساقط میکنن، اما قاعده ید در سکه آخر غیر سکه معلوم بالاجمال چرا جاری نشه؟ به عنوان احدهما چرا قاعده ید در او جاری نشه؟ مشکلی نداره. ولذا ما در اینجا هم میگیم اصل طهارت در هر کدام از این دو لباس بالخصوص ساقط شده، ولی اصل طهارت در اون ثوب آخر غیر ثوب معلوم بالاجمال جاری میشه. ولذا اگر کسی خواست مثلا نماز صبحش رو یک بار در این لباس بخونه یک بار دیگه در اون لباس دوم تکرار کنه، این مجزیست، لازم نیست که بره یک لباس طاهر پیدا کنه و در اون نماز بخونه. بعد از نمازم اگر کشف بشه هر دو لباس نجس بوده باز این مشکلی نداره، چون در هنگام نماز اصل طهارت میگفت که احد و صوبین طاهر است و او نماز خوند در هر دو لباس، طبعا نماز خونده در اون صوبی که محکوم به طهارت ظاهریه بود. و همین طور هست اگر بگیم نجاست معلومه مانع است یا نجاست منجزه مانع است، چون با این اصل طهارت در احد و صوبین ما رفع کردیم تنجز نجاست دوم را و فقط منجز داریم نسبت به نجاست یکی از این دو لباس. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 56. کلام واقع میشه تارتن به لحاظ قبل از انکشاف نجاست هر دو لباس، و تارتن اخرى کلام واقع میشه به لحاظ بعد از انکشاف نجاست هر دو لباس. اما به لحاظ ما قبل انکشاف نجاست هر دو لباس، انصافا فرمایش آن خویی فرمایش متینیه. چون اصل طهارت جاری شد برای اثبات طهارت یکی از این دو لباس، یا اصل براءت جاری شد نسبت به نفی مانعیت نجاست یکی از این دو لباس. برخی مثل محقق اصفهانی و همینطور مرحوم آقای صدر در بحث استصحاب فرمودن که باید تفصیل بدیم بین جایی که اون نجس معلوم بالاجمال تعین واقعی داره و بین اون جایی که اون نجس معلوم بالاجمال تعین واقعی نداره. توضیح مطلب این هست که یک وقت من میبینم یک قطره بولی روی یکی از این دو لباس افتاد، نمیدونم تو کدوم یک افتاد و احتمال میدم یک قطره بول دیگری که من آن را ندیدم رو لباس دوم افتاده. خب اینجا اون لباسی که اون قطره بولی که من دیدم روی او افتاد تعین واقعی داره، ولو الان من مرددم که اون لباس کدام یک از این دو لباس بود، اما فی علم الله تعین داره. اون لباسی که واقع شد بر آن، اون قطره بولی که من آن را دیدم، این تعین داره. اینجا خب مشکلی نداره، اصالت و طهاره رو در اون لباس دیگر که تعین واقعی دارد جاری میکنم. اما یک وقت اصلا اون لباس نجس معلوم بالاجمال تعین واقعی نداره. مثل این که یک شخصی به من گفت لباس الف نجسه، شخص دیگری به من گفت لباس ب نجسه و من یقین دارم که هر دو دروغ نمیگن، یکی از این دو راستگوست و شاید هر دو راستگو باشند. اگر هر دو راستگو باشند ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که اون شخصی که من میدانستم راست میگوید کدامی که از این دو نفر است. چون من با تجمیع قرائن و حساب احتمالات گفتم هر دو دروغ نمیگویند. علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو راست میگویند. اما اگر هر دو راست بگویند، اونی که من علم دارم اجمالا راست میگوید کدام یک از این دو است؟ فی علم الله تعین ندارد. در این صورت محقق اصفهانی مرحوم آیسد در بحث استصحاب فرمودن که معنا نداره که ما بگیم چون ما می دانیم یکی از این دو لباس نجس است و و شک داریم در نجس بودن لباس دیگر، اصل طهارت در اون لباس دیگر جاری میکنیم. اون لباس دیگر تعین ندارد فی علم الله، فرد مردد میشود و فرد مردد که وجود ندارد، یعنی از یک فرشته هم بپرسند که آقا ما میدانیم یکی از این دو لباس نجس است، میخواهیم اصل طهارت جاری کنیم در اون لباس دیگر، اون فرشته هم نمیتونه دست بگذاره بگه اون لباس دیگر این لباس سفید است یا اون لباس مشکی است، تعین نداره. پس اصل طهارت در کدام لباس میخواد جاری بشه؟ اصل طهارت باید در یک لباس خارجی جاری بشه که وجود داره در خارج. وقتی یک فردی تعین نداره در خارج میشه فرد مردد. خب فرد مردد که وجود نداره، تعبیر میکنن میگن الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه. خب این اشکال رو ما بارها جواب دادیم. خود مرحوم آقای صدرم در دوره دوم اصولشان در بحث عام و خاص، بحوث جلد 3 صفحه 302 و همینطور در فقه از اون اشکال قبلی عدول کردن با یک بیانی که فعلا متعرض آن نمی شویم، ولیکن بیان ما این هست که عرفاً کافی است که به نظر عرف اون عنوان از صوب الاخر موضوع باشه برای قاعده طهارت. عرف میپذیره که یکی از این دو لباس ما میدونیم نجسه، لباس دوم مصداق کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر هست. و همین کافی است برای اینکه ما تمسک کنیم به عموم دلیل و بگیم نجاست هر دو منجز نیست و تعبد شدیم به طهارت ظاهریه احدهما. به قول مرحوم آقای خویی عنوان احدهما فرد مردد نیست، که یک عنوان جامعه و مشکلی نداره که او موضوع اصل طهارت قرار بگیره. بقیه مطالب رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.